أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان برخی مقدمات و تقسیماتی که برای تقیید ذکر شد، بحث به ادله مشروعیت تقیه میرسه. ما عرض کردیم تقیه به حسب ذاتش چهار قسمه: تقیه تکراهی، تقیه مداراتی، تقیه خوفی و تقیه کتمانی. خب وقتی بحث از مشروعیت تقیه به میان میاد، قهرن ما مشروعیت اقسام چهارگانه مذکور رو باید بررسی بکنیم، ببینیم آیا همه اقسام مشروعیت داره یا برخی اقسام مشروعیت داره. لذا ادله مشروعیت را از جهت شمولش نسبت به این اقسام چهارگانه باید بررسی کنیم. البته این ادله از جهات دیگری هم باید مورد کنکاش قرار بگیرند. مثلا این که آیا مقصود از ضرر، خصوص ضرر دینی است یا ضرر دنیایی، آیا یعنی اون رو هم در بر میگیره، یا مثلا این که آیا این ضرر فقط باید متوجه خود شخص و عائله و مثلا ارض و مال او باشه، یا حتی اگر متوجه دیگری هم باشه عرض به حضور شما تقیه صدق میکنه. به حسب خود متقی، به حسب متقامن، به حسب متقافی، این ادله باید حتما مورد توجه قرار بگیره که این رو ما انشاءالله بعدن از این جهات حتما مورد رسیدگی قرار میدیم. اما الان فعلا اون تقسیمی که به حسب ذات تقیه در تقیه صورت گرفته و انواع چهارگانه برای تقیه پدید آمده، میخوایم ببینیم اینا مشروعیت دارن یا ندارن. به چند دلیل برای مشروعیت تقیه استناد شده. منظور از مشروعیت یعنی اصل جواز تقیه است. جواز بالمعنى العام. فعلا کاری به حکم تکلیفی تقیه نداریم، چون مرحوم شیخ برای تقیه احکام خمسه تکلیفیه رو ذکر کردن که برخی از اقسام تقیه واجبه، برخی مستحبه، برخی مکروهه و حتی تقیه حرام هم داریم و تقیه مباح. ما فعلا کاری به احکام پنجگانه تقیه نداریم. اصل مشروعیت و جواز تقیه مورد نظره. دلیل اول از کتاب و آیات قرآن. در مورد کتاب به چند آیه استناد شده. آیه اول آیه 28 سوره آل عمران است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. ترجمه این آیه این است که نباید اهل ایمان کافران را به جای مؤمنان دوست و ولی و سرپرست خودشون قرار بدن و اگر کسی چنین کند نزد خدا ارزش و اعتباری نداره. مگر آن که از کفار تقیه کند و خداوند شما را هشدار میده و بازگشت همه به سوی اوست. خب در مورد معنای این آیه و دلالت این آیه بر مدعا بحث‌هایی صورت گرفته. من ابتدای گزارشی از این به اصطلاح بیان‌ها ارائه میدم و بعد انشاءالله خودمون باید ببینیم آیا این آیه دلالت داره یا نه. نوعاً عالمان شیعه به این آیه استناد کردن برای مشروعیت تقیه، منتها عمدتاً ادعا می کنن این آیه تقیه خوفی، مشروعیت تقیه خوفی ازش استفاده می شود. مثلا حالا به اضافه شرایط دیگری که در مورد تقیه خوفی هست، مثلا طبرسی در مجمع البیان می فرماید و فی هذه الآیه دلالتون الا ان التقیه جائزه فی الدین عند الخوف علی النفس. این ظاهرش این است که خب تقیه مشروعه، منتها کی؟ عند الخوف علی النفس. این ظهور در تقیه اکراهی و ببخشید تقیه خوفی و چه بسا تقیه اکراهی میکنه داره، چون منشأ هر دو خوفه، هم در تقیه خوفی و هم در تقیه اکراهی منشأش خوفه بر نفس، حالا یا ضرر بر نفس و مال و عرض و با توجه به اختلافی که در دامنه این ضرر وجود داره. البته در ادامه مجمع البیان می‌فرماید و قال اصحابنا انها جائزه فی الاحوال کلها عند الضروره و ربما وجبت فیها لضرب من اللطف والاستصلاح. نسبتی که به اصحاب میده دامنش اعم از دلالت این آیه است. خب در مورد آیه میگه تقیه، آیه دلالت میکنه بر این که تقیه عند الخوف علی النفس مشروعه، اما میفرماید اصحاب ما معتقدن تقیه جائز است عند الضروره و ربما وجب است. خب این وقتی بحث این ادامه عبارت دقت بکنیم، یه ربما وجبت فی حال ضرب من اللطف ول استصلاح، این عبارت ازش برمیاد که تقیه مداراتی هم مشروعه، که خب اصحاب اینو میگن، ولی این به این معنا نیست که از این آیه استفاده میشه. آیه نهایتا طبق این بیان دلالت بر مشروعیت تقیه خوفی و اکراهی میکنه. این البته در مورد معنای آیه یه توضیحی ایشون داره، میفرماید و المعنا عرض به حضور شما اینه، معنای الا ان تتقو در مورد این فقره آیه، الا ان تتقو منهم تقاتن، میفرماید و المعنا الا ان یکون الکفار غالبین و المؤمنون مغلوبین فیخافهم المؤمن الم یظهر موافقتهم ولم یحسن الاشره معهم فعند ذلك یجوز له اظهار مودتهم بلسانهی و مداراتهم تقیتن منه و دفعا عن نفسه من غیر ان یعتقد ذلك. خب میگه معنای این آیه اینه، در شرایطی که کفار غالبند و مؤمنین مغلوب، یعنی قدرت و سیطره و غلبه با اونهاست و مؤمن خوف دارد که اگر موافقت با اونها نکنه و معاشرتشون رو با اونها نیکو نگرداند، خب براش یه مشکلاتی پیش بیاد، لذا میتونه اظهار مودت بکنه با اونها زبانن و عرض به حضور شما تقیتاً با اونها مدارا بکنه بدون اینکه البته اعتقاد قلبی داشته باشه. خب
این اولیه اینجا منظور مودته؟
بله.
این اولیه که به شما لایت تخذ المومنون کافرین اولیه باشه،
این هم ولایت هر دوش، هم هر دو سرپرستی و دوستی. اولیا اینجا البته ظهورش در همون سرپرستیه، ولی خب اون را هم دوستی و هم سرپرستی هر دو رو شامل میشه. پس ببینید نه بگه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا،
درسته؟ بله. اگه اینی که از اونا بترسن در قهر و غلبه این حرفا باشه،
بله.
وقتی دیگه در ولایت کفار قرار گرفتن دیگه بحث غلبه نیست دیگه، اینی که تعداد ما کم باشه.
خب اینجا دو حالت داره، میتونن با اونها مخالفت کنن، میتونن اونها رو باشون همراهی بکنن. اینجا میگوید الا ان تتقوا منهم، یعنی در فرض تقیه میتونن اونها رو اولیا قرار بدن. اون یه بحث دیگه است، حمله کنیم اون رو کار نداریم. به طور کلی این آیه نهی میکنه از اتخاذ کفار به عنوان ولی و سرپرست، بعد یه استثناء میکنه مگر این که تقیه باشه. تقیه مگر این که تقیه باشه یعنی چی؟ یعنی در این صورت کأنه مانعی نداره اونها رو ولی خودش قرار بده، با اونها مدارا داشته باشه، اظهار مودت بکنه. دقت فرمودی؟ این ظاهر این آیه است.
از خود شما فرمودید ظهورش در ولایت، چون که سر خیلی آدم شماست میگه دوست نگیرید، ولی به طریق اولا وقتی دوست هم نداری بگیرید ولی هم برد بگیرید، چون شما میگید که از اول ولایت
من هر دو رو گفتم. ببینید ولی عرض به حضور شما اگر ولیه به اون معنا نباید بگیره، اونی که تأثیر داره، اونی که میتونه روی مؤمنین تأثیر بگذاره این است که کفار رو به عنوان ولی و سرپرست قرار بده. ولی من عرض کردم هم دوستی هم سرپرستی، هر دو رو من عرض کردم، فقط خصوص سرپرستی رو نگفتم. ببینید پس در مجموع
خود
نه، این دوستی به معنای صرف هر دوش
رابطه. الان اگه با یک کشور کفری مثلا شما رابطه داشته باشید،
نه اون ببینید به فرض هدنه و صلح یه بحث دیگه است، اون که صلح، ولی دوستی یعنی معاشرت افراد و اشخاص مسلمین، بحث معاشرت، نه بحث قرارداد صلحی که دو تا کشور با هم می‌بندن، بحث معاشرت. حالا اون یه بحث جانبیه، ما فعلا بیشتر الان اونجوری که مد نظره از این باز نمونیم. ببینید این مجمع البیان جلد 2 صفحه 272. حالا ایه حال، حالا اجازه بدید، من دارم فعلا اجازه بدید شما، حالا ما هنوز تمام نکردیم بحثو، فعلا عرض کردیم مجمع البیان در مورد دلالت این آیه این ادعا رو داره که آیه دلالت می کند بر جواز و مشروعیت تقیه که منشأش خوفه، و این هم تقیه خوفی رو در بر می گیره و هم تقیه اکراهی رو. نوعاً در دلالت این آیه دیگران هم همچین عقیده ای دارن، و چه بسا ظهور آیه هم مساعد همین معنا و همین دلالت هست. و شاهد و علی ذلک که این ظهور اولیه آیه است اینه که علمای اهل سنت هم چنین برداشتی از این آیه دارم. من دو سه نمونه فقط ذکر میکنم و بعد به اون اختلافی که در مورد این آیه بین شیعه و سنی هست هم اشاره میکنم. برخی از مفسران اهل سنت در مورد این آیه خب معتقدن آیه دلالت بر مشروعیت تقیه داره، فی الجمله اصل تقیه مشروعیتش از این آیه استفاده میشه، از جمله آلوسی در روح المعانی جلد 3 صفحه 161، قرطبی در الجامع الاحکام القرآن جلد 4 صفحه 57، فخر رازی در تفسیر کبیر جلد 3 صفحه 194. هرچند فخر رازی در اینجا ضمن نقل برخی از اقوال که تقیه رو منحصر کردند به خصوص کفار، اون هم در صدر اسلام که کفار غلبه داشتند بر مسلمین، ادعا میکنه نه، این روش و تقیه تا قیامت برای همه مسلمین در برابر کفار جائزه و اولاست. یا مثلا در تفسیر المنار این گفته شده، گفتن که قصارا ما تدل علیه هذه الآیه ان للمسلم ان یتقی ما یتقا من مذرت الکافرین جلد 3 المنار صفحه 281. مسئله عمده اینه، اختلافی که بین برداشت علمای اهل سنت از این آیه و علمای شیعه و مفسرین شیعه هست اینه که خب نوعاً اونها میگن این آیه دلالت داره بر تقیه، مشروعیت تقیه از کفار، اون هم در شرایطی که خوف و ترس وجود داره. خب قهرن این مربوط به زمانی است که اونها غالبند و مؤمنین مغلوب، پس مشروعیت تقیه نزد اهل سنت بر طبق این آیه فقط مختص به تقیه در برابر کفار، اون هم در صورتی که اونها سیطره و سلطه دارند و غالبند، لذا در غیر مورد کفار و در غیر فرض سیطره کفار و غلبه اونها این معنا نداره. حالا بگذاریم از این که اساساً برخی این رو اختصاص دادن به صدر اسلام، یعنی برای کفار بعدی هم که بالاخره اسلامی قدرتی پیدا کرده اینو جائز نمیدونن در برابر کفار، برخی این چنین عقیده ای دارن. اما عرض موضوع شما، نوعاً در مورد تقیه معتقدن تقیه مشروع در برابر کفار، اون هم به شرط اینکه کفار غلبه داشته باشن. خب حالا علارغم این اختلاف و تفاوت دیدگاه بین عرض به حضور شما علمای شیعه و سنی در مورد دلالت این آیه، حالا میخواییم بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا این آیه دلالت بر مشروعیت تقیه به همه انواعش داره یا نداره. خوب عنایت بفرمایید. این که بگیم این آیه دلالت میکنه بر مشروعیت تقیه فقط در صدر اسلام، این واقعش اینه که از این آیه چنین حصری استفاده نمیشه. همطور که برخی از علمای اهل سنت هم گفتن، قدر متیقن از آیه که مورد این آیه است کفاره. کفار اون هم زمانی که غلبه بر مسلمین دارن، در برابرشون تقیه مشروعه. اما عمده اینه که چرا تقیه در برابر کفار مشروعه، اون هم حالا بر فرض غلبه، چرا، وجهش چیه؟ خب اون چه که از این آیه استفاده می شود این است که این برای حفظ مسلمین در برابر کفار بوده، یعنی در واقع به این روش خداوند متعال خواسته مسلمین در برابر کفار حفظ بشن. اینطور نباشه که در هر شرایطی مجبور به اظهار مخالفت و مبارزه باشن که این نتیجهش ضعف و فتور مسلمین به تدریج در طول اعصار و در طول زمان هاست. خب اگر این مسئله عرض به حضور شما ملاک باشه، وجهی نداره ما این رو مختص به صدر اسلام بکنیم. در هر شرایطی این آیه هم که درش به خصوص در مورد کفار صدر اسلام و مؤمنین صدر اسلام که سخن گفته نشده، درسته مورد آیه اونها هستند، ولی ظاهر این آیه مطلق کفار و مطلق مؤمنین ذکر شده و به طور کلی می‌فرماید مؤمنین در برابر کفار این چنین نباشند و استثناء هم کلی است برای همه مؤمنین در برابر کفار میمونه. نه قطعا، بله، همین که می‌فرمایید مورد قطعا مخصص نیست. اما در مورد غیر کفار عمده اینه، می‌خوایم ببینیم آیا این پرهیز، این پروا در برابر کفر، در برابر غیر کفار هم از این آیه جوازش استفاده می شود. اگر ما به استثناء نگاه بکنیم، الا ان تتقوا منهم تقاتل، در برابر کفار عنایت بفرمایید، مسئله خوف و ضرر فقط مطرح نشده. حالا ما اول این اقسام رو در برابر کفار در نظر بگیریم، بعد بریم سراغ غیر کفار. الا ان تتقوا منهم تقاتن، این که از اونها پروا بکنن. خب این پروا و تقیه از کفار میتونه به خاطر خوف و نگرانی از ضرر باشه، حفظن لنفس و المال و العرض، میتونه در برابر اکراه اونها باشه، این دو مورد بحثی نداره. اما اگر مصلحت اقتضا بکنه که اینها با کفار چنین رابطه ای داشته باشن، معاشرت داشته باشن، آیا این آیه شاملش نمیشه؟ به عبارت دیگه آیه شامل تقیه مداراتی در برابر کفار نمیتونه بشه؟ این که ما بگیم مسلمین یه وقت مصلحت اقتضا کنه که جلب مودت و محبت اونها بکنن، این که متصوره. آیه هم خصوص تقیه به خاطر خوف و دفع ضرر رو که نگفته، میگه اینها رو ولی و سرپرست و دوست خودتون قرار ندید مگر اینکه تقیه‌ای در کار باشه. خب حالا این تقیه اگر ما گفتیم تارتن منشأش خوفه، اخرا منشأش مصلحته، بدون اینکه خوف و ضرری در کار باشه، این مشمول این بخش از آیه نیست. ظاهرش اینه مشکلی در شمول آیه نسبت به اون نیست. ما در مورد تقیه مداراتی چی گفتیم؟ اصلا انواع تقیه چجوری بود؟ عبارت امام یادتون هست که ببینید امام به طور کلی تقیه رو، ما یه مروری به اقسام تقیه بکنیم. امام به طور کلی فرمودن تقیه دو صورت داره، گاهی لذاتها مطلوبه، گاهی للغیر مطلوبه. اونجایی که لذاتها مطلوبه مثل این است که در دولت باطل کتمان میکنه حقایق را الا ظهور دولت الحق، این در مقابل اضاء است. و اما اونجایی که مطلوب للغیره، اونجایی که مطلوب للغیره گاهی به خاطر عذر و ضرورت ترخیص شده، رخصت للضرورت ول اضطرار، این هم شامل تقیه خوفی میشه هم تا شامل تقیه اکراهی. یه قسمم ما شرعت لأجل مدارات الناس و جلب مودتهم، درست نوعا تقیه مداراتی با اهل سنت در بین فرقه های اسلامی است، اما اگر ما معنا را عام بگیریم یعنی تقیه برای جلب محبت و جر مودت، آیا این از این آیه استفاده نمیشه؟ به نظر ما مشروعیت تقیه مداراتی در برابر کفار قابل استفاده است. این آیه ظهور در شمول نسبت به این مورد هم داره. اما تقیه کتمانی، در تقیه کتمانی اون چه که مطلوبه خود تقیه و کتمان مطلوبه در برابر اضاءه، یعنی نفس عدم افشا و پوشاندن و پنهان کردن یه حقیقتی یه معرفتی، این مطلوب و مورد نظره. خب آیا میتونیم عرض به حضور شما این رو در مورد این آیه بگیم؟ به نظر میرسه این آیه دیگه شامل تقیه کتمانی نمیشه، چون در تقیه کتمانی عرض به حضور شما ما کتمان حق و معارف در برابر کفار نداریم. یعنی در برابر کفار چی رو میخواد کتمان بکنه؟ توحید و معاد و نبوت و اون مطلوبیت ذاتیهی که برای تقیه و کتمان وجود داره و در مقابل اضاء است، چه بسا نسبت به کفار قابل تصور نباشه. بنابراین به نظر ما این آیه دلالت بر مشروعیت سه قسم از اقسام تقیه میکنه. حالا من تکملش رو حالا باید بگم. خب ما تا اینجا ثابت کردیم این سه قسم، این سه نوع تقیه در برابر کفار مشروعه. حالا در برابر غیر کفار چی؟ نسبت به متقامن. ببینید ما اگر به این آیه دقت بکنیم که اساس این آیه برای حفظ و دفع ضرر یا جلب منفعت برای مسلمین، خب وقتی در بین مسلمین نسبت به کفار این مسئله که اینها حفظ بشند و انرژی و توان و نیروی اینها هدر نره ملاک باشه و منات رو ما به نوعی استفاده بکنیم، خب این ملاک و منات در مورد مسلمانان نسبت به یک دیگر هم هست، نسبت به فرقه های دیگر مسلمین هم هست. حالا این که در بین دوستان، در بین خود شیعه ها هم بتوانیم بگیم مثلا این آیه دلالت میکنه، این شاید مشکل باشه، بالاخره آیه در مورد کفاره و ظاهرش هم، ولی اگر بتوانیم از این آیه منات استفاده کنیم که با چه مناتی و با چه ملاکی بر اساس چه معیاری این استثناء شده که تقیه در برابر اونها به اصطلاح جائز و مشروعه، اینو چه بسا در دایره مسلمون ها و در تقیه مسلمین نسبت به یک دیگر هم بتونیم بیاریم. لذا مجموعاً به نظر ما این آیه دلالت بر مشروعیت سه قسم از اقسام تقیه داره، هرچند در مورد شمولش نسبت به تقیه کتمانی این جای تأمل و شبه هست. بله اونم عرض کردم، اونم بله، خب نه و مصلحت حتی، چون فقط میخوایم خوفی و ضرری نباشه، تقیه مداراتی رو هم بخواد بربر بگیره باید بگیم هم شامل به اصطلاح اونجایی میشه که دفع ضرر میکنه، هم شامل اونجایی میشه که جلب منفعت بخواد بکنه یا مبدل. عدم شمولشو خب برای این که عرض کردیم تقیه کتمانی در حقیقت تقیه ایست که به ذاتها مطلوبه و موردشم و بسترشم اینه که یه مطلبی کتمان بشه و اظهار نشه، نه همراهی، اصلا اظهار نشه. نه از باب این که این در برابر کفاره برای جلب منفعت یا حفظ به اصطلاح نفس در مقابل ضرر، دقت فرمودی؟ و در مقابل اشاعت. عرض کردم موضوعاً منتفیست. ببینید اینجا کتمان در مقابل اضاعت، کتمان در برابر انتشار و شیوع دادن، درسته؟ این یعنی پنهان کردن. خب این که آیه در واقع اینجا از رویارویی دو گروه در برابر هم، یکی مؤمنین یکی کفار، یکی مسلمین یکیش هم یه فرقه دیگری از مسلمینه، بالاخره پای حفظ و خوف ضرر یا مصلحت در کاره. اما در کتمان مسئله جلب منفعت و جر مودت و مصلحت نیست، هرچند ممکنه بالاخره کتمان یه حکمتی داشته باشه، بی جهت نیست کتمان، ممکنه جهتش این باشه هنوز مثلا ظرفیت جامعه به حدی نرسیده که این حرف را بشنوه مثلا، دقت فرمودی؟ این بله؟ نه آیه دیگه ببینید، آیه
آیه میگه در مقابل کفار، به خصوص کفار، چون خدا به هیچ عنوان نمیخواد شما با کفار ارتباط داشته باشید، دوستی یا ولایت داشته باشن، در مقابل اونا میگه شما جایز اینو تقیه کنید. حالا به چه نفع تقیه کنید؟ گاهی وقت تقیه نگفتن، گاهی وقت مدارا کردن، گاهی وقت به ترس
دادن. نه
شما و هر نحوی تقیه کنید.
شما تقیه کتمانی رو با چیز
مخلوق ندارم. تقسیمات شما کردید، این تقسیمات تقیه‌ای چیزایی که ما برداشت کردیم، تقیه نگفتن.
اجازه بدید، اجازه بدید آقا، اجازه بدید، اجازه بدید. نه اجازه بدید، بله اجازه بفرمایید. شما اولا تقیه کتم آقا، یه لحظه اجازه بدید. شما تقیه آقا، شما تقیه کتمانی رو با سکوت و ترک در تقیه خوفی و اکراهی یکی گرفتید.
نه نگفتن،
نه نگفتن در تقیه خوفی هم نگفتن داریم ما. اصلا تقیه کتمانی نه یعنی سکوت و نگفتن. اصلا ناخه همین دیگه، همین وقتی میذاری میری درس رو ول میکنی میری نمیدونم، حالا من نمیدونم کجا رفتی، این مشکلات پیش میاد. ببینید عمده اینه، شما حالا نکته ای که ایشون فرمودن آقای کوهستانی، ببینید اینه که خب کجای آیه تقیه کتمانی رو خارج میکنه؟ چجوری شما میگید آیه شامل تقیه کتمانی نمیشه؟ ببینید ما در تقیه کتمانی بالاخره یک گروهی که در برابر اون تقیه بشه نداریم، اصلا عدمه. آره اصلا ببینید، رویا گفتم رویا رویی نیست. ما اینجا یه گروه داریم کفاری، گروه داریم مؤمنین، حالا دامنش رو توسعه میدیم، شامل گروه های دیگری هم میکنیم، مسلمین و حتی شیعیان هم در بر میگیره. اما عمده اینه که این در برابر اون به یه دلیلی یا حفظن عن الضرر یا جلبن للمنفعت والمصلحه همراهی صورت میگیره، حالا یا با فعل یا با ترک یا سکوت هرچه هست، ولی این ارکان وجود دارن اینجا. این تو این قالب تقیه رو ما از این آیه مشروعیت رو استفاده میکنیم. اما در تقیه کتمانی اصلا چنین قالبی نیست که این در برابر یک گروهی باشه. این آیه میگه در برابر اینا، ما حالا میگیم حتی اگر مصلحت هم مسئله مصلحت هم باشه میتونه به اصطلاح مشروع باشه. اما در تقیه کتمانی این که اصلا شما یه مطلبی رو نمیخواید اشاعه پیدا کنه، این از این آیه استفاده نمیشه. لذا ما معتقدیم اصلا موضوعا شامل اون نمیشه. لذا به نظر ما این آیه سه قسم از انواع تقیه رو در بر میگیره و این عرض حضور شما قسم اخیر رو در بر نمیگیره. اینی هم که شما میفرمایید، اینی هم که شما میفرمایید این تقسیمات رو ما خودمون در آوردیم و آیه مطلق، خب بله، این با ملاحظه روایات و ادله ما دیدیم که برای تقیه صور و اشکال مختلفی ذکر کردن، این تقسیم هم بر اساس ادله استیاد شده.
این آیه فقط میخواد بگه تقیه مشروع.
خب حالا خیلی خوب، فقط میخواد بگه تقیه. بالاخره شما یا باید به اطلاق آیه یا روایات اخذ کنید، بگید که این انواعی که در سایر ادله بیان شده مشمول ادله مشروعیت هست یا نه.
این آیه اصلا اطلاق هم نداره، این آیه فقط در مقام اینه که دوستی با کفر فقط با تقیه جایزه. بس سلام.
خب پس کدوم نوعش
هیچ کدوم مقام نیست، در مقام بیان مشروعیت تقیه، اصل تقیه با کفر درست
هیچ کدوم مثلا معنا نداره که شما مثلا یعنی چه هیچ کدوم
در مقام بیانی که اصل تقیه با کفر،
اصل تقیه بالاخره خارج از این چهار تا که نیست که. شما مثلا لا به شرط مقسمی که اینجا حرف نمیزنید که کار به فرد نداره، یعنی چه؟ یعنی این تقیه بالاخره در قالب یکی از این انواع تحقق پیدا می‌کنه.